آقا به شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
تحیات عرض می‌کنم.
همچنین خدمت بینندگان محترم اولا سلام عرض می‌کنم، ثانیاً تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو که اتفاقاً در عراق بیشتر مرسوم هست این زمان رو، زمان سوگواری برای امام حسن مجتبی علیه السلام قرار میدن و از جهاتی هم مناسبتر و معتبرتر هست، از جهاتی البته شاید فرصت بهتری هم باشه پرداخته بشه به این امام مظلوم و شهید ما، امام نازنین که در غربت واقعا بی نظیر هستن. انتهای ماه صفر هم رحلت رسول خدا رو داریم، هم شهادت امام رضا علیه السلام رو داریم. واقعا کم فرصت میشه به امام حسن مجتبی علیه السلام پرداخته بشه. بنده از همین جا پیشنهادم رو خدمت هیئتی ها و مسجدی ها، کسانی که اهل برقراری مناسبت های مذهبی هستن، تقدیم میکنم و عرض میکنم که این زمان رو بیشتر به یاد امام حسن مجتبی علیه السلام مجلس بگیریم. ما درسها و عبرتهای فراوانی از زمانه امام حسن مجتبی علیه السلام باید دریافت کنیم و اصلا مقدمه عاشورا و نتیجه آنچه که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام هست رو باید در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام پیش بینی بکنیم. حالا انشاءالله تو بحثمون یه مقدار رابطه بین رفع سوء تفاهم و زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آقا در بحث دعا یا درمان رسیدیم به سوء تفاهم‌های نظری و علمی که بین آدم‌های مختلف هست، بعد رسیدیم به این که باید یک نهضت سوء تفاهم را بندازیم.
نهضت رفع سوء تفاهم.
رفع سوء تفاهم. بله. و یه نکته بسیار جالبی که فرمودید، یکی از عوامل سوء تفاهم خود خدای متعال هست که مصداق‌های مختلفش رو فرمایش کردید. فکر می‌کنم آخرین مصداقش مونده بود که امشب محضر شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دوست داشتم در یک جلسه یه جمع‌بندی بکنیم از عوامل ایجاد سوء تفاهم و اقداماتی که باید برای رفع سوء تفاهم بشه، ولی اجازه بدید امشب ما بیشتر به امام حسن مجتبی علیه السلام بپردازیم و اینکه اولیاء خدا اقدام اساسیشون برای رفع سوء تفاهم همین تحمل مظلومیت ها بوده. اولا رفع سوء تفاهم که حالا اینجا ما به مناسبت بحث وارد شدیم یه تعبیر دینی داره به نام اتمام حجت. این که در قرآن کریم می‌فرماد و ما علینا الا البلاغ، ما هیچ چیزی به عهده‌مون نیست، انبیاء الهی می‌فرمان، جز این که ابلاغ کنیم، برسونیم مطلب رو، یعنی رفع جهالت بکنیم، یعنی رفع سوء تفاهم بکنیم. بارها خداوند متعال در قرآن کریم به رسولشون فرمودن که شما چیزی بیشتر از این به عهدت نیست، فقط اگر کسی در جهل باقی مانده اون جهلش رو برطرف کن. در راه رفع سوء تفاهم اولیاء خدا جنگیدن و در راه رفع سوء تفاهم و هر نوع جهالتی و هر نوع مانعی برای رسیدن حق، اولیاء الهی بالاترین مظلومیت ها رو تحمل کردن. برای رفع سوء تفاهم معجزات الهی نازل شده به انواع طرق در زمان اولیاء خدا، انبیاء الهی، و هرچه هست برای همینه که ما سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم. یک نفر هم اگر از جهل در بیاد بیرون و سوء تفاهمی اگر برش هست، این سوء تفاهم براش برطرف بشه، ارزش داره، انگار کل انسان ها و من فی الارض هر کسی بوده و خواهد بود رو شما به هدایت رسوندید. پس بستر سوء تفاهم فراوانه. دشمنان ما سوء تفاهم ایجاد میکنن، کسانی که دیندارند و خوب دینداری نمیکنن یا ادبیات دینی ضعیف ما ایجاد سوء تفاهم میکنه. این دو عامل، امتحانات و ابتلاعات الهی موجب سوء تفاهم میشه که طبیعی هم هست. عمق دین و ژرفای معانی معارف دینی و احکام دینی موجب سوء تفاهم میشه. اینها همه بسترهای ایجاد سوء تفاهم هست. در این میان چه گروهی هستند که باید فداکاری بکنن و با فداکاری خودشون رفع سوء تفاهم بکنن. منتها من یه مطلبی رو میخوام عرض کنم و اون این که در آخر الزمان اونقدر ما به فداکاری و مظلومیت احتیاج نداریم برای رفع سوء تفاهم، کما اینکه در صدر اسلام اولیاء خدا با اون همه مظلومیت اقدام میکردن به رفع سوء تفاهم. در آخر الزمان فضا و امکانات به گونه ایست که به سهولت میشه رفع سوء تفاهم کرد، فقط ما در تبلیغات ضعیفیم. حتی در تبلیغات و اطلاع رسانی به مسئولین کشور ضعیفیم. بعضن با مسئولین کشور وقتی که من صحبت میکنم، حالا اینکه فکر کنیم کسی مسئول شد حتما این فرشته های الهی وحی بهش نازل میکنن یا کجا تو اون کدام اتاق فکرهای ایدئالی مطالب براشون جمع بندی میشه، نه، این مسئولین هم با همین محدود امکاناتی که دارن بالاخره جمع بندی هایی رو دریافت میکنن، به نتایجی میرسن. باید اطلاع رسانی کرد و برای اینکه درک کنیم این موضوع راهبردیه، من این مطلب رو عرض کنم. هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حدود سال، یعنی اوائل سال دهه 60 می فرمودن دشمنان ما بیشترین کاری که می کنن نه جنگ، نه هم تحریم و محدودیت های اقتصادیه، بلکه کار تبلیغاتی است علیه ما می کنن. 40 سال بعد مقام معظم رهبری اخیراً در سخنانشون فرمودن دشمنان ما بیش از حجمه نظامی و اقتصادی کار تبلیغاتی میکنن. و هر دو امام بزرگوار انقلاب اذعان داشتن که ما از نظر تبلیغات ضعیفیم. صدا و سیما باید یه فکری برداره، حوزه علمیه باید یه فکری برداره، عناصر تبلیغی باید یک فکری بکنن، برای اینکه ما در مقام تبلیغات نمیخوایم دلبری کنیم، نمیخوایم اغواگری کنیم، فقط جهل رو برطرف کنیم، فقط رفع سوء تفاهم بکنیم. همین دقت فرمودید. خب این رفع سوء تفاهم کردن یک ابلاغ درستی رو میخواد، یک رساندن پیام درستی رو میخواد تا رفع سوء تفاهم بشه. واقعا به حرفی که بنده جلسه قبل عرض کردم اعتقاد دارم جامعه امروز ما خیلی جامعه فرهیخته، جامعه تشنه برای درک حقیقته. این جامعه رو باید از غفلت بیرون آورد. حتی غفلت هم کمتر هست، بیشتر از غفلت یا حتی بیشتر از جهالت، جهالتی که آدم‌ها بهش تن بدن و علاقه نداشته باشن به دانایی، جهالتی که به عنوان یک نهاد فرهنگی بخوایم مطرح کنیم، تو جامعه ما واقعا نیست. کسی جهل رو دوست نداره، کسی بی توجهی رو هم دوست نداره. سوء تفاهم شده، برداشت‌های غلطی شده، عوامل مختلفش رو برشمردیم. در این راه جان بدهیم کمه، در این راه شهید بدیم کمه که این رفع سوء تفاهم صورت بگیره برای جامعه ما. اون وقت شما خواهید دید که طرفداران حق و حقیقت خیلی بیشتر خواهند بود. من نمیخوام با این مثالی که میزنم یک دوگانه ای رو ایجاد بکنم، ولی آماری رو امشب برای شما آوردم از سفرهای به ترکیه و آماری از سفرها به عراق در سالهای متعدد و در ماهای اخیر. اجازه بدید من این آمار رو برای شما قرائت بکنم، بعد یک ستاد از ستاد کرونا که ما موظفیم حرف کارشناسی اونها رو گوش کنیم، یه سوالاتی بپرسم در رسانه ملی، ببینیم که این سوء تفاهم های ایجاد شده این سوء تفاهم ها رو میتونن برطرف بکنن یا نه. ببینید تعداد مسافرین ایرانی به مقصد ترکیه، که من هیچ مخالفتی با این جور سفرها ندارم، اگرچه میدونم این سفرها ناشی از سوء تفاهمی است که ما هنوز بلد نیستیم اونا رو برطرف کنیم. واقعا تفریح برای ترکیه در ترکیه لذت بخشتره، مفرحتره از تفریح در عراق. والله نه، اگه کسی تجربه کنه، من دیدم افرادی که هر دو رو تجربه کردن، در اربعین شرکت کردن، هر دو رو شرکت کردن و میگن اصلا اونجا از نظر لذت اون نشاطی که در انسان
اون سبکبالی و آرامشی که اینجا به دست میاری.
بعضیا فکر میکنن ما یه سرصدایی میکنیم برای تبلیغات در برای مثلا اربعین. اساس تبلیغات برای اربعین شروع نکردیم که حالا بخوایم مثلا بگیم در این جهت موفق بودیم. ما یه سریال و یک فیلم سینمایی که یک ذره ارزش اینو داشته باشه بگیم این به مناسبت اربعین 20 میلیونی تاریخی تاریخ اسلام و تاریخ حیات بشریت هست ارائه کردیم. 10 سال میگذره ما تبلیغات کردیم برای اربعین. من از همه کارگردانان و هنرمندان عزیز میپرسم کدوم واقعه بشری بوده؟ اصلا شما لازم نیست که زیاد ایمان و اعتقاد هم داشته باشید، کدوم واقعه بشری اینقدر هیجان انگیزه؟ کنسرت ها چند نفر توش جمع میشن آخر سر؟ کدوم کنسرت رو شما میبینید که 20 میلیون نفر اینجوری فداکارانه توش شرکت کنن؟
با این شرایط سخت.
خب واقعا چند تا فیلم سینمایی، میلیون ها فیلم سینمایی و سریال که حاوی نمایش یک کنسرتی داخلش بوده داشتیم در جهان. حالا چند عدد فیلم سینمایی یا سریال داشتیم که حاوی گوشه ای از اربعین باشه، این همایش عجیب انسانی. من دارم تو صدا و سیما عرض میکنم ما بلد نیستیم تبلیغات کردن برای حقایق بزرگ رو، بلد نیستیم. دقت فرمودید، دیگه بیشتر از این هیچ عبارت دیگه ای رو عرض نمی کنم. تعداد مسافران ایرانی به مقصد ترکیه از ابتدای سال 1400 تا 31 تیر ماه 230,000 نفر
در اوج کرونا.
آمار ترکیه درباره کرونا معلومه. آمار در واقع حدسی که میزنن از پنهان کردن کرونا در ترکیه هم معلومه. آمار عراق رو هم که ما
دیروز بحث کردیم
دیدیم، مثلا اون آقای دکتر رئیس بیمارستان گفتن چه جوری هست، درسته؟ گفتن موج جدید کرونایی نداشتیم، از موج قبل 70-80 نفر موندن. شهر زائران بیش از 10 میلیون،
بله،
درسته؟ وقت تعداد مسافران ایرانی به مقصد عراق در همین برهه زمانی 30,000 نفر بودند. برای 400 و برای 230,000 نفر که در ماه‌های اخیر به ترکیه رفتن، واکسن یه دوزش هم لازم نیست، چه برسه به دو دوز. وقت کسی بیاد عراق پاک رو بخواد بیاد و کربلای پاکتر رو بخواد بیاد، دو دوز واکسن لازم داره. این سوء تفاهمه. اینا ما رو توجهمون رو جلب میکنه به آثار باقی مانده از اون دولت در این دولت. در این دولت کارشناسان ستاد کرونا چه تغییری کردن که این تبعیض‌ها برطرف بشه؟ خب اگر برن توی عراق تو کنسرت ها، ببخشید توی ترکیه در کنسرت ها شرکت کنن، کرونا نمیگیرن. خب اینجا تو اربعین هم که کرونا نمیگیرن، پس اگه خبری نیست به ما هم بگید. کلان مثل این که کرونا خبری نیست، کنسرت باشه با اون جمعیت و تجمع، اگه خبری نیست. عراق هم که این تجمع باشه، فقط بلد بودیم مسجدها و هیئت‌ها و حرم امام‌رضا رو ببندیم که حرم امام‌رضا رو مثل موزه شرکت کنن، دیدار بکنن برن. من جلسات قبل گفتم که به کرونای عراق رسیدگی بکنیم. من الان میگم به کنسرت‌های ترکیه بریم، پژوهشگر اونجا بفرستیم، متعصبی نداریم. اگر کنسرت های ترکیه نه واکسن میخواد، نه هنگام بازگشت، نه مثلا باید بررسی های سختگیرانه براشون بشه، به حدی که 230,000 نفر برای تفرجگاه های ترکیه برن هیچ اشکالی نداره، خب حرم امام رضا رو اون نردار رو بردارید از اون داخل. یا من فکر نکنم کنار ظریف بیشتر از جمعیت کنسرت جمعیت باشه. من با کنسرت ها مخالف نیستم، اما میخوام ببینم کرونا چی میشه این وسط وضعیتش. مساجد ما هر کدوم 100 نفر بیشتر جمعیت نمیگیره، خب مساجد هم بردارید دیگه، چجوری دفعه میشه مساجد تعطیل میشه؟ ولی من آمار در واقع دیگری دارم که 1400 432 هزار نفر به ترکیه رفتن، یعنی امسال تو این چند سال. این از در واقع وزارت گردشگری است. من از آقای دکتر زرقامی، از آقای مهندس زرقامی واقعا تقاضا میکنم بیاد مسئله رو ورود کنه، برای ما آشکار بکنه. تازه اون مقدار 30,000 نفری که در طول 7-8 ماه اخیر من اینجا نوشتم، اینها معلوم نیست چند تعدادشون عراقی هایی هستن که بازگشت کردن، زائر بودن، به عراق رفتن. خب این 430,000 نفر بنابر یک آمار واکسن نمیخوان، بعد 30,000 نفر میخوان بیان عراق برای اربعین پاک واکسن میخوان؟ سوال من هست از استعداد کرونا. ما از نظر اجتماعی باید یک مدیریت واحد داشته باشه جامعهمون، و حضرت آقا هم فرمودن که ستاد کرونا هرچی گفت. ولی اگر ستاد کرونا 10 تا خطا پشت سر هم دیگه بکنه و رسانه ملی هم سکوت بکنه، این دیگه سوء تفاهم برانگیز میشه دیگه. ستاد کرونا تا حالا چند تا اشتباه کرده؟ اشتباهاتش رو از نظر پزشکی در تجویز داروها، در خرید داروها، اینا رو که دیگه همه رو اعلام کردن. خب این چند تا اشتباه خودش رو در نظر بگیره، این تبعیض رو هم در نظر بگیره، برای ما بگه واقعا ما دو تا دوز واکسن اگه بخوایم بزنیم، خب 90% تو همین 30,000 تا 90% علاقمندان و افراد لایق و مشتاق برای زیارت اربعین رو که مانع شدیم برای سفرشون.
تقریبا آقا اغلب جوانانی که دهه 60 به بدن دیگه که زائرین اربعینن و تأثیر این فضا برای اونا خیلی مثمر ثمرتره، قطعا نمیتونن.
این 30,000 نفر فقط میرسه سهمیش به اون 30,000 نفری که سالهای قبل به اون 3,000,000 نفر خدمت میکردن. اینا هلاک میشن اگه نیان. شما مرز شلمچه رو ببینید، رفتن اونجا نشستن دارن زجه میزنن، گریه میکنن، هیچ کار خلاف قانون هم نمیکنن، فقط نشسته داره گریه میکنه، دیگه داره میکنه. اینا انسان نیستن؟ اینا شهروند نیستن؟ اگر یک کسی در مرز ترکیه نشسته بود اونجا زجه میزد که آقا این کنسرت من داره از دست میره، من عاشق این کنسرتم، تو دولت قبل که براش خیلی کارا میکردن لااقل، نمیدونم، حداقل نتایج سیاست‌های دولت قبل دیگه. من آمار سال‌های گذشته رو هم میتونم بگم. مثلا 1399 آمار سفر به ترکیه 385,000 نفر بود. 385,000 نفر. خب اصلا اشکالی نداره، هیچ دوگانه‌ای بین ترکیه و کربلا نمیخوایم ایجاد کنیم، ولی میخوایم تساوی برقرار باشه. درسته؟ تساوی برقرار. ما میگیم که عین برخوردی که با کنسرت های ترکیه میشه با حرم امام رضا همون برخورد بشه. حرف بدیه. اگه اونها کسی رفت اون کنسرت برگشت، کرونا رو افزایش میده در کشور، مثلا ما بیایم ببینیم دیگه. ما ملت اون تو این دو سال خیلی زیاد تجربه کردن. مثلا اولش گفته شد که آقا کرونا از قم شروع شد، بعد گفتم چی شد از قم؟ گفتن از چین یه نفر رفته قم. حالا شما تصور کنید از چین یه نفر اومده فرودگاه امام، موقعی که رفته جلوی این تو هواپیما نفس نکشیده، کسی آلوده نشده، بعد رفته جلوی گیت پلیس اونجا هم نفس نکشیده، اومده توی فرودگاه هم نفس نکشیده، چون بعد حبس کرده باشه دیگه نفس خودشو، بعد این توی راه هم تا اومده قم با تاکسیران و اینا
تنها نفس نکشیده.
چه چینی بوده که اینقدر نفس خودشو تونسته حبس کنه؟ خیلی. بعد اومده قم یه دفعه نفس کشیده، همه رو آلوده کرده. یعنی واقعا اینطور بوده. یا مثلا رئیس جمهور قبلی برگشت گفت که کرونای انگلیسی از عراق اومد تو ایران و تو استان اهواز. خب حالا ما اینجا که داریم میبینیم آمار رو، این چه کروناییه که میاد ایران رو آلوده میکنه، ضمن این که راه های رفت و آمد به انگلیس بسته نمیشه. ولی خود عراق رو اینجوری باهاش برخورد کرده که ما داریم میبینیم از همون بصره 1 میلیون نفر میان اینجا، کرونا اینجا صفر میشه، بعد یه نفرشون میاد ایران، کرونا توی ایران تحول پیدا میکنه. خب این لطیفه ها رو مردم ما دیدن، اینا سوء تفاهم برانگیزه. ما باید برای رفع سوء تفاهم، آمار زیاد هست، مثلا یکی از آمارها اینه، هر ایرانی به طور متوسط در ترکیه 22 میلیون تومان براسه یکی از آمارها خرج میکنه، درسته؟ هر ایرانی در عراق چندین پرس غذا صرفش، یعنی میاد هدیه میگیره از مردم عراق که با جان و دل به این زائر هدیه میدن،
با همه وجودش.
بعد اونها در هتل هایی که میخوابن چقدر خرج داره، اینجا با عشق
تو موکب میخوابن،
تو موکب میخوابن. اینا رو یه مدیر نیست تو جمهوری اسلامی اینا رو فرقش رو تشخیص بده، بعد پاک و پاکیزه هم بر میگردن. یا مثلا من پرسیدم الان حدود 60 خورده 1000 تومان هر کی میخواد بیاد 40 باید به هلال احمر رو بیمه بده، این چند صد هزار نفر که رفتن ترکیه مگه از اینها بیمه گرفتن؟ مگه دولت پول هلال احمر گرفت؟
چون اونجا بیمه اول وصلا
نمیدونم. مثلا یه نکته است دیگه، اینا سوء تفاهم برانگیزه. چرا ما سوء تفاهم ایجاد بکنیم؟ البته این دولت الحمدلله اقدامی که کرد در رفع روادید بین ایران و عراق، دستشون رو میبوسیم، نفس ماست کربلا و قلب ماست کربلا. اینجا یک مسئله فراجغرافیایی است، اصلا همونجوری که دانش فراجغرافیایی است، روح انسان هم یک مسئله مسائل فراجغرافیایی داره، روح ماست، نفس ماست. و شما میبینید عراقی های خونگرم، همون آقای دکتر
صباح الحسینی،
صباح الحسینی میگفتن امام حسین مال عراق نیست فقط، مال همه شیعیان و محبین و مسلمانان هست. خب واقعا ما که این رو داریم میبینیم.
آقا آخر فرمایشاتشون گفتن هیچ علمی اجازه نمیده که زائران ابا عبدالله نیان روز اربعین.
بله، هیچ دانشی نمیتونه جلوگیری بکنه. فقط من سوال جدی دارم، 400 خورده هزار یا 300 خورده هزار به کرونا به ترکیه سفر کردن، به کرونا سفر کردن، نمیدونم چی اسمشو بگذارم، اینا واکسن لازم نبود بزنن، حالا 30,000 تا به عراق میخوان باید واکسن بزنن. چه منطقی اینو میگه؟ چه منطقی اینو داره بیان میکنه؟ جز این که ما نمیخوایم جوونا برن، اون جوونهایی که اینجا بالاخره بیشتر مشتاق ترن، و هزار تا حرف دیگه. و بعد اون پولی که هلال احمر رو
بیمه
میگیرن، او جای فرهنگی کشور کجا میخواد بره؟ خب بیاد صرف بشه به اینها خدمت بکنن. ما تو دولت قبل میتونستیم این حرفا رو بزنیم. این دولت با اون دولت قبل باید فرقهای خودش رو نشون بده. ارزش فرهنگی زیارت اربعین برای این دولت چقدره؟ نفر 65,000 تومان هم پول بیمه و هلال احمر بگیرن. ما در روایات داریم اگر حج تعطیل بشه دولت اسلامی باید پول، مثلا مردم پول نداشته باشن برن حج، دولت اسلامی موظفه پول یه عده‌ای رو تأمین کنه برن حج. حج واجبی که شما پول نداشته باشی واجب نیست برات، که حج تعطیل نشه. حالا کربلا نسبت به حج چقدر ارزشش بالاتره؟ من میخوام ببینم بودجه های فرهنگی کشور برای قدم های زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین صرف نشه.
برای چه کار فرهنگی میخواد صرف؟
برای چه کار فرهنگی میخواد صرف؟
چند هزار برابر تأثیر داره آجا، شما که خوب میدونی.
آقا چی بگم الان من جز این که روزه باید بخونیم. واقعا بودجه های قرآن کشور چی کار دارن میکنن؟ هر بودجه هر کجا از نظر فرهنگی مصرف میشه، بیان بگن ما بودجمون اختصاص دادیم به بیمه زائران اربعین، بگن بودجه رو ما اختصاص دادیم به هلال احمر. بنده به تعدادی که هلال احمر میخواد کارمند بفرسته بودجه بگذاره، از مردم دعوت میکنم تو همین برنامه اینو لغو کنن، بیان همون کارهای هلال احمر رو بدون تحمیل هزینه به دولت انجام بدن. دولت مردمیه، من یقین دارم این حرفا رو آقای رئیسی بهتر از هر کسی درک میکنن و اقدام خواهند کرد. شاید توجه به این مطلب نداشتن که در سالهای قبل این بازی ها شروع شده، بوروکراسی منحط میخواد بیاد نفوذ کنه، اربعین رو خراب بکنه. با چی؟ اربعین با بوروکراسی نباید خراب بشه. به فکر سلامت زائران اربعین هستید، براشون هزینه کنید. اینها نور، برکت، سلامت، معنویت میارن. شما این هم پول خرج میکنید برای آموزش دین تو مدارس، این هم پول خرج میکنید برای آموزش قرآن در مدارس و دانشگاه ها. برای چی اینو خرج میکنید از بودجه مملکت؟ خب اربعین کسی میاد نفس تو کربلا میکشه،
یه دوره فشرده انسانسازیه،
احساس هویت دینی میکنه. والله قسم یک سفر اربعین معادل تمام آموزش های دینی است که ما در مملکت میدیم و تمام منبرهایی که علما در منابرشون میرن و تمام برنامه های تلویزیونی که اینجوری شما از علما دعوت میخواید بکنید و با طلبه ها بیایم حرفی بزنیم. یک نفس دادن در اربعین، هویت شیعی، هویت مهدوی، هویت حسینی احساس میشه. من یه نمونه اثرش رو بگم. یه وقت کسی عوامانه برخورد نکنه که بگه اربعین خب مال اون کسانی است که بلند میشن میرن اربعین، ابدا اینطور نیست. شما چند سال پیاده روی اربعین رو در تلویزیون شبکه‌های مختلف شروع کردید نشون دادن به صورت خودجوش، بدون اینکه هیچ نهادی بیاد اعلام بکنه. تمام شهرها ولوله شد و پیاده روی اربعین آغاز شد. نمونهش خود تهران، سال اول 2 میلیون نفر از میدان امام حسین تا میدان شهر ری امامزاده عظیم و شان حضرت عبدالعظیم حسنی رفتن. من میدونم چند تا دانشجو اومدن پایه شدن، مردم ریختن، موکب ها اومدن، هزینه‌ای به عهده کسی باقی نذاشت. اینا چرا یه دفعه ریختن تو خیابون؟ عاشورا این کارو نمیکنن مردم. این اثر پیاده روی اربعین دیگه رو روز اربعین نمیتونه تو خونش بمونه، راه میفته. بابا این خیلی فرق میکنه با اون روزه های بالاخره حد اقلی که ما تو ماه در واقع در ماه محرم از تلویزیون پخش میکنیم. اثرش خیلی فرق میکنه در اونایی که نشستن. فقط یه دوربین بگذارن همین راه رو، مشایه رو نشون بده، اثر عظیمی داره. چرا ما نمیخوام اینا رو بفهمیم؟ بعد میایم از این بیچاره‌ای که میخواد با عشق و شاید با امید این که این هزینه سفرش هم کم بشه، چون ممکنه نداشته باشه، نفری 65,000 تومان بگیریم برای دولت اسلامی، برای دولت مردمی که باید در خدمت مردم باشه و در خدمت ما. بنده یقین دارم انشاءالله این دو دوز واکسن به عنوان شرط برداشته میشه، چون برای 400,000 نفر یا 300,000 نفر در ترکیه گذاشته نشده بود و پول بیمه و هلال احمر هم برداشته میشه، چون برای اون مسافرها هم یه همچی بودجه گذاشته نشده بود.
مردم آمادن نوکری کنه،
هم مردم ما آمادن اینو بدن، فقط کافی یکی بیاد جلو سازماندهی بکنه و هم خود دولت مخارج فرهنگیش چی بهتر است.
انشاءالله. آقا شما که سالها بودید، منم یه چند سالی توفیق داشتم، خوب میدانید که روز اربعین هر جایی غیر از کربلا نفس کشیدن خیلی سخت. من یه سالی نمیدونم یه مشکلی پیش اومد نیومدم، اصلا شبانه روزم به هم ریخته بود. خب سالهای قبلش توفیق داشتم و بعدش هم امام حسین لطف کرد توفیق داشتم. خیلی نفس کشیدن اون ایام هر جایی غیر از کربلا سخته. الهی که خدا به مردم رحم بکنه و زائر سید الشهدا بشن. یکی دو دقیقه وقت داریم، میخوام برام روزه بخونم.
امام حسن مجتبی علیه السلام صلح با معاویه رو پذیرفت تا مردم از این سوء تفاهم در بیان بیرون که فکر نکنید اگر از جنگ هم بگذارید روی آسایش خواهید دید. و کار اون مردم رسید به حجاج ابن یوسف ثقفی. امام حسن مجتبی علیه السلام صلح با معاویه رو پذیرفت برای اینکه مردم حقیقت براشون روشن بشه که بفهمن ماجرا چیه. مردم البته اون زمان نخواستن بفهمن و اثرش رو در شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام دیدیم که این مردم هنوز درس نگرفته بودن. واقعا فکر میکردن برن با معاویه بسازن درد سرشون تو زندگی کم خواهد شد. دقت فرمودید امام حسن مجتبی علیه السلام وسط میدان چجوری رفع سوء تفاهم بکنه؟ برای کسانی که اومدن سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی علیه السلام کشیدن، حضرت با صورت به زمین خورد، چجوری برای اینها تو اون وسط روشن کنه ماجرا. یه روزه‌ای داره کربلا، همینجا زینب کبری شب عاشورا به امام حسین عرضه داشت برادر به یاران خودت اطمینان داری؟ یعنی چی؟ این معناش این نیست که آیا یارانش جلوی شهادت تو رو خواهند گرفت یا نه، چون شهادت قطعی بود. این معناش این نیستش که یارانت فردا پای کارتو محکم وای میسن شهید بشن یا نه. ببینید چون شهید بشن یا نشن بالاخره امام حسین به شهادت میرسه. این یعنی این که مبادا تو اینا کسانی باشن مثل یاران امام حسن که به او خیانت کردن و بعد ابا عبدالله حسین فرمودن در زیر آسمان کبود مانند یاران من نیستن.
ممنونم ممنونم، خیلی محبت کردی. شب شهادت کریم اهل بیت محضر سید الشهدا نائب زیارتون هستیم. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.